بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. حدیث امروز در بهار، جلد 75، صفحه 40 خورده‌ای به بعد، 43 و 4، حدیث از حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام، روی عن علی علیه الصلاة و السلام، عن علی امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام، قال صلوات الله و السلام علیه: الدهر یومان، فیوم لک و یوم علیک، فاذا کان لک فلا تبتر و اذا کان علیک فلا تحزن فبکلیهما سا تختبرو. یکی از کلمات نورانی حضرت که راجع به روزگار و زمانه و ایام، حضرت یک قضیه منفصله حقیقی را مطرح کردن، چنانچه میگیم العدد و اما زوج و اما فرد. میتونیم بگیم که الدهر اما لک و اما علیک، یک قضیه منفصله حقیقیه. حضرت فرمودن دهر، الدهر یومان. دهر چیه؟ مجموعه زمانها و قرون اسمش دهره. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این دهر، مجموعه زمانها اسمش دهره، چنانچه زمان مجموعه سالها و ماهها و ایام و ساعات و آنات، همینطور به ترتیب. وقتی چنین شد، روزگار انسان 2 روز بیشتر نیست. یوم رو هم در تفسیرمون عرض کردیم، یوم به معنای ظهوره، از لحظه آغاز می شود تا ساعات و ایام و حتی قرون و حتی دهرها. حضرت می فرماین ایام تو و دهر تو 2 روز بیشتر نیست. فیوم لک، یک روزی به نفع توست، و یوم علیک، یک روزی هم گمان می کنی به ضرر تو. یک روز خوشحالی انسان، یک روز ناراحتی انسان. حضرت فرمودن فاذا کان لک فلا تبتر. وقتی که روزگار پسندیدت بود و روز پسندیدت بود و روز خوبت، به تعبیر حالا خود آدم دیگه، چون خوشی و ناخوشی رو آدم به خودش نسبت میده، خوشی و ناخوشی نسبی است، و روزی که در اون روز خوشحالی، خوشی به نفع توست، شادمانی در اون روز، فلا تبتر، اون روز غرور تو رو نگیره. پیروزی های ظاهری آدمو مغرور نکنه، سلامتی های فصلی آدمو مغرور نکنه، دارایی های چند روزه آدمو گرفتار نکنه، فلا تبتر، و ازاکان علیک، روزی که خوش نبودی، به نفعت نبود، به نظرت اون روز روز پسندیده‌ای برات نبود، فلا تحزن، اون روز هم حزن نداشته باش، اندوه نداشته باش، همه چیز دست خداست. تعبیر زیبای حضرت این جمله اخیرشون قابل دقته. حضرت فرمودن فبکلیه ما ستختبه، به هر دوی اینها، یعنی به روز لک و روز علیک، روز خوبیت و روز بدیت، روز شادمانیت و روز غمت، و هر دوی اینها ستختبه، تو آزمایش میشی. فلنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الثمرات، آیه شریفه. همه اینها موارد امتحانی است. ما باید در این دنیا امتحان بشویم، و این دو روز روز کنکور همه آدم هاست، روز آزمایش و آزمونه همه آدم هاست. به ضرب المثل معروف، اگر آدم عمر بابا نوح رو هم داشته باشه، یه روزی از این دنیا باید بره. در روایت هست، در حدیثه، که حضرت جبرائیل مشرف شد محضر حضرت نوح پیامبر، شیخ الانبیا علی نبی جناب علیه الصلاه و السلام، گفت جناب نوح، نوح رو هم نوح میگن چون نوحگری داشت، اهل غم بود، اهل ناله بود، اهل بکا بود، گفت جناب نوح، شما طولانی ترین عمر رو در میان انبیای الهی داری، با این عمر طولانیت که تنها 950 سال، قرآن میگه الف سنه الا خمسین، 950 سال نبی بود، با این عمر طولانیت در دنیا چه دیدی، دنیا را چطور شناختی، این عمر طولانی تو چگونه بود، دنیا را تعریف کن، ببینیم دنیا چیست. این همون معنای روزگار جناب نوح، روزگار تو چطوری بود. فرمایش جناب نوح این بود که دنیا را مثل خانه‌ای دیدم که دو در دارد، از دری وارد شدم و از اون در دیگر خارج شدم، و می دانید که این دنیا دیگه یا جزع و فزع دارد و یا صبر و شکر دارد. یه عده‌ای خدا را فراموش می کنند، جزع و فزع می کنند در مقابل ناملایمات، عده‌ای خدا را فراموش می کنند، تو طرب و فرح و شادمانی و غرور قرار می گیرن. هر دوش ناپسنده، فرح و جزع و فزعش هر دو ناپسنده. اونی که پسندیده هست اینه که انسان در فرح و در جزع، در هر دوی اینها که قرار می گیرد، خدا را بخواهد، و در یوم لک و یوم علیک خدا خداش بلند باشه. این جمله خیلی جمله زیبایی است. بعضی ها می نویسن خدا را فراموش مکن، تو آیه شریفه داره که اگر شما خودتون رو فراموش کردید، خدا را فراموش میکنید. عرض من اینه، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن دنیا دار ممر، دار مقر نیست، به تعبیر جناب نوح نبی خانه ایست که دو در دارد، از یک در ورود، از یک در خروج. گفت در این بزم هر دم بری می رسد، تازه تر از تازه تری می رسد. ما باید بدونیم که دنیا جای توقف نیست، هیچ عاقلی روی پل توقف نمی کند. خوشا به حال آنانی که از این معبرشون، از این دنیاشون برای آخرتشون برنامه ریزی می کنند و انشالله استفاده می کنند. رزقنا الله ایانا و ایاک. در بحث مسائل بوس به این نتیجه رسیدیم که بورس بازاری است که در این بازار معامله های مختلفی انجام میشه و تحت مقوله تجارت است و ربح و سود داره و به لحاظ ادله شرعی هم ما قائل به این شدیم که اطلاقات و عمومات ادله بیع شامل مباحث بورس میشه و حتی این بحث رو مطرح کردیم که لا بیع الا فی ملکن که بماند، لا بیع الا فی ملکنه. چون یه وقت میبینید انسانی مالکیتی ندارد اما ملکیتی دارد، سلطنتی داره. میشه بگیم که از مصادیق این ولیه؟ آیا این نمیتواند معاملاتی انجام بده؟ چرا میتواند معاملاتی انجام بده؟ میتواند عقودی رو برقرار بکند. و در ما نحن فی هم همین طور است. اگر یک کارگزاری، اگر یک عاملکاری، اگر یک وکیلی حتی، حالا بعدا انشالله عناوین رو بحث خواهیم کرد، مالی در اختیارش باشه یا نه ولایت بر یک مالی داشته باشه، اجازه تصرف داشته باشه به هر دلیل، یا به وکالتی اجازه دارد یا به ولایتی اجازه دارد، می شود خرید و فروش بکنه؟ قطعا میتونه. و ما عرضمون این شد ادله آیات شریفه الا ان تکون تجارتا ان تراز و اوفو بالعقود و احل الله البیع، این چند آیه کریمه شامل مباحث بورس می شود. حالا اشکالاتی بر اطلاقات بود، ما نظرمون این بود که آیه شریفه اوفو بالعقود و امثال اینها اطلاقات مقامی داره و اطلاقات مقامی که داشت حجته. شاید بعضی ها نظرشون این باشه که اوفو بالعقود یا ادله اطلاق ندارن، اگر اطلاق داشته باشن عقود شرعی رو میگیرد نه عقود عرفی رو، و به عبارت بهتر بگیم که اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعقود شرعیه، نه اوفو بالعقود لغویت و العرفیه. در نتیجه ما نمی توانیم معاملاتی را مثل معاملات بورس و امثال بورس، چه معامله در بورس چه معامله با بورس رو بگیم با اوفو بالعقود ثابت میشه، چون ما شک در شرعیت و غیر شرعیت این ادله داری و عقود شرعی رو ما واجب الوفا میدانیم، نه عقود بفرمایید عرفی رو. این شاید اشکال این گونه بشه که مراد به این عقود، عقود شرعی است نه عقود عرفی. اگر چون این اشکالی بشه، با کمال معذرت ما عرض میکنیم کسی که این اشکال رو میکنه یا کسی که میگه اوفو بالعقود عقود شرعیه هست، مترتب بر دو تا مطلبه. مطلب اول این که قائل به حقیقت شرعیه بشن، بگن اینها حقایق شرعیه هستن عقود و شارع مقدس اینها رو جعل کرده و هرچی که خارج از جعل شارع باشد حجیت نداره، که ما عرض کردیم مبناً اینو قبول نداری، شارع رو ما مؤسس نمیدانیم، در این را حقایق شرعیه نمیدانیم، قائل به عقود شرعیه نیستیم الا بعد از عقود عرفیه. پس در نتیجه این حرفی که اینها عقود شرعیه هستند بنابر این مبنا صحیحه. و ثانیا جواب دومی که ما عرض میکنیم، میگیم شما خلط بین مقام ثبوت و مقام اثبات کردی. یه وقت ما صحبت مقام ثبوت رو داریم، بله در مقام ثبوت عقودی واجب الوفا هستن که عقود شرعی باشن. مثلا به عنوان نمونه، معامله ربوی صحیح نیست، واجب الوفا نیست، حکم تکلیفی حرمت است، حکم وضعی بطلان است، یعنی نقل و انتقال سمن و مسمن تحقق پیدا نمی کنه به لحاظ مقام ثبوت. اگر مرادتون مقام ثبوته، بله در مقام ثبوت وفای به عقود شرعیه لازم است، نه وفای به هر عقدی، یعنی شارع باید اون عقد رو تأیید بکنه، امضا بکنه، ما این اسمش رو عقد شرعی. اما در مقام اثبات ما فرضمون این است که ما الان در مقام اثباتیم نه در مقام ثبوت. مقام اثبات یعنی چی؟ یعنی ما مطلقاتی داریم، عموماتی داریم. الان بحث این است که آیا این مطلقات و عمومات به عمومیتشون باقی هستن یا تخصیص خوردن، حتی تخصیص به شرعیت، حتی تخصیص به مشروع بودن. ما عرضمون این است که میگیم اینها معروف هستند، یعنی لدل عرف شناخته شده هستند این عقود، و وقتی که در عرف عقلا شناخته شده باشن، عرفی باشن، کشف از این میکند که شارع هم در مقام اطلاق و در مقام صدور اوامر و نواهی مرادش همین اوامر و نواهی عرفیه هست، یعنی عقود عرفیه هست. بله در مقام ثبوت ما این نتیجه رو میگیریم که در مقام ثبوت ما باید بریم به سراغ عقود شرعی، میبینیم شارع مقدس آیا امضا کرده است یا امضا نکرده است، آیا تأیید کرده یا تأیید نکرده، عدم ردعی وجود دارد یا عدم ردعی وجود ندارد. پس خلط شد بین مقام ثبوت و اثبات. مقام ثبوت اگر میگید اوفو بالعقود، بله عقود شرعی است. اگر در مقام اثبات میگید عقود عرفی است. بیام در مانحنفی تطبیق بکنیم. معامله‌ای در بورس واقع شده یا معاملهی با بورس واقع شده، معاملاتی با اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته، ما نظرمون این است که اینها همون معاملات عرفی است و شارع همونا رو تأیید میکنه و حتی نمونه های شرکت ها را ما قائل هستیم که این جزء عرفیاتی است که در زمان شارع تحقق داشته. معامله برای کعبه، معامله برای اشخاص، معامله برای اشیا، و اینها خطاب شارع مقدس در اوفو بالعقود، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، خطابش عامه. احل الله البیع، خطابش خطاب عامه، همه رو شامل می شود. همه رو شامل می شود یعنی چی؟ یعنی عقد رو می گیره، ایفا رو می گیره، وفا رو می گیره، عقد بین عباد و خدا را می گیرد، بین رسول و مردم رو می گیره، بین انسان و انسان رو می گیره، اوامر رو می گیره، نواهی رو می گیره، عقود زن و مرد، معاملات، همه اینها رو می گیره و حجیت داره. و به عبارت بهتر، مراد به عقود در اینجا یک عهودی است که حالت عمومیت پیدا میکنه و اطلاق مقامی داره. الا ما خرج به دلیل، الا ما خرج به دلیل یعنی در مقام ثبوت شارع مقدس بعضی از عقود رو عقود نمیدونه. دو نفر قراردادی بستن اما قراردادشون ربوی است، شارع اینو تعقید نکرده، واجب الوفای در مقام ثبوت نیست، نه اینکه واجب الوفای در مقام اثبات نباشد. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر، که فقه ما باید همونطور که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن فقه جواهری باشد، و یکی از مباحثی هم که انشالله ما در بورس بعدن به سراغ اون عقد خواهیم رفت، عنوان جعالیه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در اوائل کتاب جعاله در جواهرشون، ایشون تعبیری دارن. تعبیر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه اینه، در جلد 35 ایشون میفرماین، بله، اوائل کتاب جعاله رو ملاحظه بفرمایید، انشاءالله یاد مطلب رو میبینید. ایشون دارن کتاب الجعاله به تسلیس الجیم و این کان کسرها از اشهر کما فی المسالک و هی علا ما سر رهبهی غیر واحدن لغتن ما یجعل للانسان علا شیئن ما یجعل للانسان علا شیئن به فعله و شرعن. میگه در عرف این است که در لغت اینه که انسان یه چیزی رو برای یه کاری قرار میده و شرعن انشاء الالتزام به عوضن علا عمل محلل مقصود به صيغه داله على ذلك و المراد ما يعتبر فيها شرعا كما في غيرها من العقود والايقاعات. تعبیر ایشون این جمله است، همونی که ما بارها عرض کردیم که حقیقت شرعی نداریم، حقیقت عرفی داریم. مرحوم صاحب جواهری فرمایند از لا حقیقت لحاف شر غیر و مافل لغه کما ذکرنا، جلد 35 صفحه 188 دیگه، غیر و مافل لغت کما ذکرنا. شون میفرم همونطور که حقیقت شرعی ندارد، همونطور که ما ذکر کردی. بعد ایشون میفرمایند و علا کل حاله فلا خلاف بین المسلمین فی مشروعیتها، بل الاجماع به قسمیه علا ذالک مضافا الی قوله تعالی ولمن جاء به حمل و بعیرن بناء علی حجیت مثله، بعد ایشون دارن و الی قوله تعالی تجارتا عن تراسور مبارکه النساء آیه 29 و اوفو بالعقود سوره مبارکه مائده اولین آیه است. بعد ایشون دارن که بناء علی اراده العهود منها کما ان صادق علیه الصلاه و السلام و الیه یرجع ما ان الجواد علیه الصلاه و السلام، تفسیر برهان جلد 1 صفحه 413 این احادیث حضرت امام جواد، و بهار جلد 36 صفحه 191 و حدیث امام صادق علیه الصلاه و السلام، وسائل باب 25 ابواب نذر و عهد حدیث سوم. خوب، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عقد لعلین علیه الصلاه و السلام بالخلافته فی عشرت مواته، فی عشرت موات، خیلی تعبیر زیباست، یعنی یه فضای دیگری رو مرحوم صاحب جواهر باز کردن و اون فضا اینه که این عقود اعم از عقود الهی و عقود جسمانیه، اطلاق آفرین بر مرحوم صاحب جواهر و آجین شده فقه با ولایت و با حقیقت. این معنی اطلاق مقامی است. چون می‌فرمایند آقا رسول الله عقد لعلی علیه الصلاه و السلام بالخلافه فی عشرت مواطن، ثم انزل الله تعالی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اوفوا بالعقود، خب اوفوا بالعقود یعنی چه؟ یک مصداقش ما عرض کردیم، تمثیل دیگه، التی عقدت علیکم لامیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام. پس اوفوا بالعقود عقد ولایی رو هم شامل می شود، عقد الهی رو هم شامل می شود، عقد جسمانی رو هم شامل می شود، یه حالت اطلاقی داره. بعد حضرت فرمودن، بله، بعد مرحوم صاحب جواهر ادامش اینه که بلقیل ان الایفاء والوفاء به معنا، یه بحث ادبی مطرح می کنن که اوفو باب افعال ایفا و وفا به یک معناست، والعهد والعقد العهد الموثق، عقد یعنی عهدی که موثقه، موثقه یعنی چی؟ یعنی یه پیمانی که شدت پیمانش شدت داره و محکمه، و یشملو هنا، این دیگه عبارت که میخوایم استفاده کنیم همینه، و یشملو هنا کل ما عقد الله علی عباده و الزمه ایاهم من الایمان بهی و ملکیت ولیه، یا و ملکیت ولیه، هر دو درسته، هم ملک هم ملک، و رسوله و اوصیاء رسوله و تحلیل حرامهی و تحریم حرامه و الاتیان به فرائضهی و سننه و رعایت حدودهی و اوامرهی و نواهی و کل ما یعقده. ببین حالا چی شد؟ این اطلاقه. مرحوم صاحب جواهر میفرمان هر عقدی که خدا بر بندش داره، از ایمان و از ملکیت و ملکیت ولی و رسول و اوصیا و اوامری که داره، تحلیل حلال و حرام، حلال و محمدین حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه، اتیان به فرائض یک عقد، سنن یک عقد، رعایت حدود و اوامر یک عقد، نواهی یک عقد. بعد ایشون بعد از این مطلب وارد مطلب کلی دیگر میشن. این پس یک کلی، یک کلی یعنی این چه؟ اون چه که خداوند رابطه بین خودش و انسانو قرار داده، که ما هم اگر خاطرتون باشه مشروعیت اقسام فقه رو در ساختار فقه از همین روایت میتونیم استفاده بکنیم، که چه هست؟ اوفو بالعقود، رابطه انسان و خدا، رابطه انسان و انسان، رابطه انسان با دیگران، رابطه انسان با طبیعت. بعد مرحوم صاحب جواهر چه تعبیر زیبایی دارن، و کل ما یعقده المؤمنین علی انفسهم، هر چی که مؤمنین بر خودشون عقدها و پیمانهایی دارن، من عقود الاناث و المعاملات الغیر المحظوره، تا تعبیر زیبایی دارن، آفرین به مرحوم صاحب جواهر، معاملاتی که عذر شرعی نداره. پس ببینید در مقام وفا، در مقام وفا مصداق باید مصداق شرعی باشد، عموم عموم اطلاقی، عموم اطلاقی عرفیات رو، عرفیاتی است که شرعیاته، ما اینا رو عرفیات شرعیات میدونیم. و غیر ذالک مما یدل علی ارادت ما یشملها من العقد والمیثاق و غیرها و الی السنه المستفیضه او المتواتره من طرفه. پس این شد بله بحث جعاله، قراردادی میبنده، قراردادش باید معتبر باشه. وسائل رو ملاحظه بکنید، باب یک همین صفحه بله کتاب الجعاله در کتاب وسائل، که انشاءالله بعدن این روایات رو ما لازم داریم در بحث بعضی از معاملاتی که خواهیم رسید. ما با توجه به این عبارت، از این عبارت مرحوم صاحب جواهر استفاده میکنیم که مراد به اوفو بالعقود و احل الله البی و تجارتا انتراز عمومات و مطلقاتی است که معاملات عرفی و عقلایی رو شامل می شود. و وقتی که معاملات شرعی رو، عرفی رو تأیید بکنه، از معاملات شرعی ما استفاده می کنیم که چه هست؟ معاملات عرفی استفاده می کنیم که شرع هم همین معاملات عرفی رو تأیید کرده. لذا یکی دیگه از ادله‌ای که ما اصرار داریم بر این ادله اینه که این امر، امر مشروع شرعی که هست بماند. مشروع شرعی یعنی مشروع عقلایی. خب عنایت بفرمایید، ما مشروع شرعی رو مشروع عقلایی میدونیم. یعنی یه دلیل دیگر بر این که ما میتوانیم بورس رو تأییدش بکنیم سیره عقلا، سیره عقلا، سیره عقلا در تبیین برای بورس چند مطلب رو باید در نظر داشته باشید. یکی این که ما بورس رو یه امر عقلایی میدانیم. عقلا قوم معمولا در بورسن و با بورسن، یعنی در بورس معامله میکنن یا با بورس معامله میکنن. دوم این که ما از نظر شارع ردعی برای این نمیبینیم. چرا؟ چون ما انشالله بعدن هم خواهیم رسید، گاهی وقتا نیاز به امضای شارع نداریم، گاهی وقتا عدم رد شارع رو کافی میدونیم، گاهی همینقدر که ردعی نرسیده باشد کافیست. و اصلا نه، ما میگیم اگر یک امر عقلایی بود، همون چور که در مباحث اصول بیان کردیم و بیان میکنیم، سیره عقلائیهی اگر در یه زمانی صورت گرفت، ولو منشأ اون سیره در زمان معصوم نبود، اما عقلا اون را آمدن در یه زمانی تأیید کردن که با مبانی شارع مقدس در تضاد و تزاحمی نبود، اون سیره حجته. و ما عرضمون اینه که چون این سیره‌ای حجیت داره و میشه در اینجا مثلا برای مبنای آیه‌ای این سیره استشهاد بکنیم و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی، که امام صادق علیه السلام فرمودن جامع ترین آیه‌ای که مکارم اخلاقی رو بیان میکنه این آیه شریفه است. و میتوانیم در بعضی از جهات بگیم یک مبنای مهمی در فقه و فقاهت که انشالله بعدن تبیینش خواهیم کرد. ما عرضمون اینه در فقاهت و تخلق یک بدبستونهایی دارن و مباحث اخلاقی و مباحث فقهی نباید با هم خلط بشه. میتونیم بگیم که عرف، عرفیات عقلایی است که این عقلا هم مورد نظر شارع هستند به ما هم اغلا، و به خصوص اگر به این نتیجه رسیدیم که سیره اغلا حجیت ذاتی داشته باشه، گرچه که این سیره اغلا در زمان معصوم نباشه. حالا بر مبانی مختلفی به خصوص با این مبنا که شاید در خیلی از موارد اصلا ما نیاز به امضای شارع نداشته باشیم. چرا؟ چون ما به نظرمون سیره اغلا تثبیت موضوعات احکام اسلامی است. خوب در این جمله که عرض میکنم دقتی بفرمایید، سیره اغلا تثبیت موضوعات احکام اسلامی، و در تثبیت موضوعات احکام اسلامی احکام اسلامی هم وجود داره، چون حکم از موضوع جدا نیست. چرا ما اگر یه روزی برسیم به امضای شارع یا تأیید شارع یا حداقل عدم رد شارع یا حداقل پیدا نکردن این که بله روایت و آیه‌ای که مزاحم نباشد کفایت می‌کند، و ما در مسئله سیره اغلا برای تأیید معاملات اغلاییه عرض می‌کنیم سیره اغلای در ما نحن فی، یعنی در وسط این معاملات، نه نیاز به امضا دارد نه نیاز به عدم رد داره و نه نیاز به جعل شارع داری، چون موضوعات است، موضوعات عرفیاته، منتها میگیم عرفیات شرعیات، اون چه در عرف است مشروع باید باشد، نه این که مشروع باید باشد تا عرف باید باشه. و خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این مبانی فقهیشون میبینیم اصرار بر این سیره اغلایی هم دارن و اصرار بر دخالت عرف در استنباط هم دارن. ما عرضمون این است که تا مطلبی عرفی اغلایی در حیطه موانع شرعی واقع نشود حجیت داره. موانع شرعی یعنی چی؟ یعنی جایی که به قول امروزی ها خط قرمزهای شارع مقدسه، منطقه ممنوع است. به قول بعضی از روایات ما منطقه حما است. حما قرقگاه‌های سلطنتیه. تا به حما سلطنت احکام نرسیده است اینها حجیت دارند. و ما مسئله بورس و معاملاتی رو این گونه رو از چه می‌دانیم؟ از مصادیق عرفی میدانیم که اینها شرعی هستند، عرفی و اغلایی میدانیم که اینها شرعی هستند. یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر سیره اغلاییه میشه معید معاملاتی امثال معاملات بورس. بله به عنوان موجبه جزئیه اگر ما رسیدیم به یک قسم از معاملاتش که فرض کنید در اون معاملات سود با سود معامله میشه، پول با پول معامله میشه، و به یک وجهی اینها شاید جزء مثلا بفرمایید حالا اوراق قرضه‌ای باشد که درش شبهه ربوی است، میگیم این دیگه جزء احل الله البیع نیست، چون این مطلوب شارع نیست. مصداقی باید تطبیق بشه. نتیجه چه شد؟ سیره عقلائیه برای تثبیت موضوع است. تثبیت موضوع که شد اثبات و حکم و تثبیت و حکمه، و حکم از آن شارع است و در اختیار کس دیگری نیست. اوفو بالعقود احل الله البیع الا ان تکون تجارتا عن تراض و اطلاقات روایی و آیه‌ای حجیت دارن، نه به جعل شارع مستقلن، بلکه به جعل شارعی که موارد در چه هست؟ در سیره عقلا و عرف است. پس اطلاق مقامی و سیره عقلایی تا و الان دو دلیل تام و کامل بر مشروعیت معاملاتی عنوان همانند معاملات عقلائیه بورس و غیر بورس. این عرض امروز ما، و انشالله دقت میکنید و به حمد الله رب العالمین بزرگانی مثل مرحوم صاحب جواهر و حضرت امام و مرحوم آقای خویی در این قسمت سیره عقلائیه مطالبی دارن که ملاحظه میفرمایید، و اینها سیره عقلائیه حجت هست. انشالله امیدواریم که اونچه که خدا میخواهد و میپسندد و اونچه که شارع مقدس میپسندد و جعل کرده است ما بهش برسیم. ما جعل شارع را جدای از سیره عقلایی و عرفیه نمیدانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.